خب سوم گفت سومی رو دیگه بپرم دیگه روی شاخه، رفت روی شاخه گفت سومی چیه؟ گفت ببخشی قبل اینکه سومی رو بگم بهت بگم تو خیلی آدم بدبخت بیچاره کم شانس مادر مرده ای، زندگیت هم از این بهتر نمیشه. گفت چرا؟ گفت واسه اینکه من قبل از اینکه تو دام تو بیفتم داشتم پرواز میکردم روی خونه یکی از این گوهری ها، آدم هایی که میرفتن توی قعر دریا گوهر سید میکردن، این گوهر سید کرده بود از دریا، گذاشته بود روی بام خونش که خشک بشه. من فکر کردم قضاست، رفتم یه دونش رو خوردم، یه گوهری خوردم توی معدمه، 10 درم سنگ وزنش بود. 10 درم سنگ یعنی مثلا برابر یه چیزی بودید مثلا 100 گرم. 10 درم سنگ وزن این گوهره بود. منو میکشتی یه گوهر 10 درم سنگی داشتی، یارو چه زندگی از این رو به اون رو میشد. یارو گفت وای بدبخت شدم بیچاره، عجب بد شانسم من. خلاصه یه خورده تو سر خودش زد و در واقع ناراحتی کرد و بعد که یه خورده آرومتر شد خشم اومد گفت خیلی خب من که بدبختم بد شانسم. همون پند سوم رو بگو. گفت آخه ابله، تو از دو پند اول مگه چیزی یاد گرفتی؟ که من تو بوم سمه میرم. گفت چی بود؟ گفت پند اول مگه این نبود که چیزی که عقلت قبول نمی کنه، اگر چارچنگولی هم رو قرآن رفت کسی به قسم به همه انجیل و تورات و هر چیزی خورد باور نکن. من تو دست تو بودم دیگه، من خودم کل وجود من 10 درم سنگ به نظر خودت بود که من یه سنگ 10 درم سنگی خورده باشم. بعد گلوی من چقدره که بتونی یه سنگ 10 درم سنگی؟ عقلت چی میگه؟ گفت خودت گفتی. خب من که گفتم هیچ چیز رو از هیچ کسی باور نکن مگر خردت بگه بهت. دوم بهت نگفتم اگه بر گذشته حسرت آوردن خطاست؟ خب وقتی که من پریدم رو شاخه و تو منو نکشتی گذشته دیگه، گذشته است، برای چی حسرت خوردی بر گذشته؟ و پرواز کرد. حالا خیلی میگن آقا اون پند سومیه چی بود؟ پند سومی مشخصه دیگه، کسی که دو بار از پند شما چیز یاد نگرفته بار سوم و چهارم و هزارم هم چیز یاد نخواهد گرفت. ولش کن دیگه، بی خودی وقت و انرژیت رو نگذار. این تمثیل رو گذاشتم برای اینکه بگیم تا چقدر واقعا ما به پند همین گنجشکه الان گوش میکنیم. این نمیدونم از قرن 7 که این قصه توی فیه مافیه مولانا هست، چقدر ما به این توجه میکنیم. خب برای چی این همه آدم ها تمام زندگیشون رو توی بورس باختن؟ خردشون میگفت واقعا مطالعه کرده بودن روش چی بود. بچه همسایهشون رفته گفته فلانی 1000 تومان گذاشته اینقدر پول در بوده، فلان کسی دونه فلان خریده، همینجوری اومده رفته همه زندگیش گذاشته رفته دیگه. این اصلا علمی فکر نمیکنه، شبه علمی هم فکر نمیکنه اصلا، یعنی هیچی فکری توش وجود نداره اصلا. برای همین ما میگیم که فضای مجازی به طور کلی، حالا یه بخشش فضای مجازی است واقعا، ولی ژاژخواهی یا بیهودگویی به طور کلی حتی در نشریه‌هایی که به ظاهر علمی هستن هم بسیار زیاد وجود داره. و تا زمانی که شما تفکر نقاد نداشته باشی، واقعا نقادانه به پدیده‌ها نگاه نکنید، همیشه میتوانید گول بخورید و یه چیزی رو از جهان بفهمید که جهان این گونه نیست. من از 2 مطالعه بسیار جدی و پرفراوان و پرتکرار در روانشناسی خدمتتون میخوام بگم. 2 مطالعه از همتون احتمالاً یا فیلمشو دیدین یا شنیدین. یک مطالعه رو بهش میگن مطالعه زندان آکسفورد، در زندان استنفورد، حتما شنیدین. فیلیپ زیمباردو یک روانشناس اجتماعی است، در سال 1965 تا فکر میکنم یا 69 یه مطالعه رو میکنه و اون اینه که اگر به هر انسانی قدرت بدید، به هر انسانی اگر قدرت بدید، انسانهای زیر مجموعه خودشو له و لورده میکنه. و این یک نظریه فلسفی است که از هابز گرفته میشود. هابز در واقع دیدگاهش اینه که انسان گرگ انسانه، هر انسانی میخواد دیگری رو تیکه پاره کنه، نباید امان بهش بدید. واسه همین میخوای بری خونه بخری، قرارداد درست به من میخوای با کسی مثلا یک شراکتی بکنی، هم اول قراردادات رو محکم ببند، چون این الان نگاه نکن رفیقته، روتون ور کنی میخواد تیکه پارهت کن. در حال فلسفه هابزی فلسفه خیلی خیلی عمیقی است و بسیاری از کشورهای دموکراتیک الان تمام اصولشون روی فلسفه هابز هست. انسان گرگ انسانه، باید مراقب باشی. خب در مقابل کسانی که انسان رو در واقع ممکنه که یه گروه دیگه هستن که خلیفت الله میدونن و نماینده خداست، که اون گروه هم یه جور دیگه میفتن توی حچل. یه گروه هم هستن که آقای انسان موجودی است که به قول فیلسوف ایرانی میگه که انسان تا طرف معجونی است که از فرشته سرشته است و از حیوان گر کند میل آن شود به هزان بر کند میل این شود پس از این. یعنی میتونه همه جا بره. بعد مراقبش باشی. آزمایش اینه که فیلیپ زیمباردو استاد دانشگاه استنفورد میاد میگه که به یه گروه از بچه‌ها میگه که من برای تابستون میخوام یه آزمایش رو ران کنم، در هر روز $100 میدم. خیلی پول بوده، $100 در هر روزی میدم. کل این آزمایش هم 2 هفته طول میکشه، یعنی $1,400 شما میگیرید میایید. یه عده از شما زندانین، یه عدتون زندانبانید و قرآن میزنم که کی زندانی باشه کی زندانبان باشه. فقط باید یه سری رفتارها رو اون تو تحمل کنید، با هم یه سری کارها رو بکنید و این اتفاق میفته. و فیلیپ زیمباردو وقتی که اینا رو زندانبانا درست رأس ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه باید سوار ماشین زندان میشدن، میرفتن توی خوابگاه دانشگاه، این زندانیا رو دستگیر میکردن، یعنی فیلم بازی میکردن و میبردنشون زندان. کجا بود زندان؟ زیر زمین یکی از ساختمانهای دانشگاه استنفورد رو به عنوان زندان درست کرده بودن. توالت داشت و سلول داشت و همه چیز. و ببینن که اینا چجوری رفتار میکنن با هم، فیلمبرداری بکنن و گزارش بنویسن. در اونجا گزارشی که فیلیپ زیمباردو میده اینه که اینها انقدر زندانبانا با اینکه میدونستند که یه فیلمه، اینا هم رفیقشونن، هم کلاسشونن، تو نقش قدرت رفتارن، میتونن هر جور دوست دارین با اینا رفتار کنید، انقدر با اینها بد رفتاری میکردن با دوستان خودشون که مثلا یکیشون داشت سیگار میکشید بهش گفت وقت استراحت تموم شده بیا تو، گفت سیگارم بکشم میام تو، گفتش میگم بیا تو وقت استراحت تموم شده، گفت خب میام دیگه سیگارمو بکشم. دو تا مأمور اومدن دستای اینو از پشت گرفتن، سرشو توی کاسه توالت فرو کردن. چرا تو گوش نمی‌کنی به قوانین زندان؟ یا رفتارهای بسیار بد، به گونه‌ای که وقتی که FBI داشت فیلما رو نگاه می‌کرد، نظارت می‌کرد رو آزمایش، زنگ زد به فیلیپ زیمباردو که اینا همدیگر رو می‌کشند. باید آزمایش رو متوقف کنی. اینا دارن همدیگر رو زخمی میکنن اصلا، یعنی به رفیقشون رحم نمیکنن. فیلیپ زیمباردو بعد که آزمایشو قبل از این 2 هفته بشه تو 5 روز جمعش کرد، اومد یه گزارش نوشت و این گزارش الان 70 سال تو کتابای روانشناسی هست. 70 سال که انسان گرگ انسانه. یه کتاب هم نوشت به نام لوسیفر افکت، اثر شیطانی. میگه لوسیفر یه فرشته بود، فرشته خدا بود، خداوند بهش قدرت داد، هر کار دلت میخواد بکن. اونم تمرد کرد، گفت من از تو تبعیت نمیکنم، مردم رو هم فاسد میکنم. یه همچین استوری است برای لوسیفر دیگه، برای شیطان. خب میگه که انسان صفت لوسیفر رو داره، بهش قدرت بدی حتما پدرتو در میاره. قدرت تو بدی به همسرت، پدرتو در میاره، به بچت بدی، هر کسی رو بدی، این کار رو انجام میده. اصلا موجود آدمی همینه. و این مطالعه 70 سال تو روانشناسی داره تکرار می شود که زندان استنفورد آزمایش تجربی هم شده است. زندان استنفورد آزمایش تجربی شد. همزمان با این آزمایش دیگه ای شده به نام میلگرام. آزمایش میلگرام حتما دیدین. چند جلد کتاب خیلی خوب داریم اینجا. یکیش در واقع کتاب اقتدار یا اتوریته است. مال میلگرامه. میلگرام یه یهودیه، درست بعد از جنگ دوم جهانی، بعد از اینکه هولوکاست اتفاق میفته و اینها، میاد میبینه که آقا این سرشت بشر چیه؟ سرشت بشر شره. چرا این همه آدم رو کشت؟ یه انسان چجوری حاضر میشه که هم نوع خودش، تازه خیلیشون هموطن هم بودن، فقط یهودی نبودن، مثلا اینا رو هول بده توی اتاق گاز و بکشه اینها رو یا شکنجه بکنه. سرشت انسان شاید یک سرشت سختی است. همزمان که در واقع در اورشلیم، در اونجا داشت محاکمه یه بزرگ اتفاق می افتاد، این یه آزمایش رو انجام داد. آمد اطلاعی داد که دانشگاه ییل برای خدمت به بشریت یه آزمایش میخواد انجام بده، هر کسی دوست داره بیاد تو این آزمایش شرکت کنه. و او نظر میلگرام این بود که ببین این سربازان آلمانی اینا از اتوریته تبعیت کردن، موجود آدمی از اتوریته تبعیت میکنه. رئیسش بهش گفته برو شکنجه کن، رفته کرده، وگرنه این آدم ها شریفی هن. رئیسش بهش گفته که برو اتاق گاز بساز، رفته ساخته. اینا از اتوریته تبعیت میکنن. بنابراین موجود آدمی شاید هم خیلی بد نباشه، ولی پس سربازهای آلمانی بد نیستن، اونهایی که آدم ها رو میکشن، شکنجه میکنن، تجاوز میکنن، رئیساشون بهشون میگن. بنابراین اینا دارن از اتوریته تبعیت میکنه و موجود آدمی ویژگیش اینه که از اتوریته تبعیت میکنه، همونجوری که بچه از پدر مادرش تبعیت میکنه. و آزمایشی که انجام میده میلگرام اینه، میگه که بیاید شما تو سالن بشینید، پشت یک ماشینی مینشینید، پشت این ماشین یه واژه هایی میاد، این واژه ها رو شما باید تلفظ کنید. مثلا واژه قسطنطنیه میاد، خب، یا میاد مثلا هانس کریستین آندرسن، یک بار شما باید سریع تکرار کنید اینو. بعد اینا اگر درست تکرار میکردند در واقع میگفتش که اگر آزمودنی درست تکرار کرد میتونی بهش یه جایزه امتیاز بدی، اگر غلط این تلفظ کرد مثلا قسطنطنیه رو، شما یه دستگاهی پیشتون هست میتونید از 1 تا 100 درجه شوک بهش وارد کنی، درد بهش وارد کنی. کجاست این آزمونگره؟ آزمونگر یعنی من. اینجا آزمودنی کجاست؟ توی اتاق دیگه است که بغله، مگه تو اتاق بغله صداش میاد. و خب اونا کیا بودن؟ اون آزمودنی ها دستیارای خود میلگرام بودن، در واقع عملا دستیارای ایشون بودن و غلط تلفظ میکردن، یعنی آدم واقعی نبود در بیرون. وقتی میگفت قسطنطنیه اون میگفت مثلا فلسطین، بعد این فهمید که خیلی اشتباه کرده، بعد میتونست بین 1 درجه 2 درجه تا 100 درجه